درود شنونده ارجمند، به برنامه کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان گوش میکنید. مهمان برنامه امروز دکتر جلیل دوستخواه هستند. از ایشان تقاضا کردم به مناسبت پایان سرایش شاهنامه 25 اسفند این افتخار رو نصیب اون میکنن که باشون یک گفت و شنودی داشته باشیم. امروز شنبه 13 مارس، به دکتر جلیل دوستخواه درود میگویم.
درود بر شما آقای ایرانمهر و شنوندگان گرامی این برنامه و همه هممیهنان ارجمند در آستانه نوروز سال 1389 که تا چندین روز دیگه تا هفته آینده فرا خواهد رسید.
اگر اجازه داشته باشم برای معدود هممیهنانی که بخصوص در نسل جوان اگر که با نام شما هنوز انگوش شماری آشنا نباشند، آیا ممکنه خودتون رو معرفی بکنید؟ همچنین نام ببرید از کتاب هایی که درباره شاهنامه نوشتید و نشانی تارنگار شما رو اگر آهسته هم معرفی بفرمایید ممنون میشم.
چشم. در مورد کارها باید بگویم که خب کارهای پژوهشی من از زمانی که دانشجو بودم در دانشگاه تهران سالهای 1336 به حساب گاه شماره ایرانی سالهای 1336 تا 1347 در دوره های کارشناسی که همون به اصطلاح فرنگیش لیسانس باشه و دوره دکتری تا سال 1347 که پایان دوره دکتری بود و گذراندن پایان نامه، خب از همون زمان شروع شد و در دو محور بود. در واقع یکی محور اوستا و یادمانهای مانده از ایران باستان، یادمانهایی که سر راست و خود متنهای ایران باستانی بود مثل اوستا، اونچه که از اوستا برای ما باقی مانده از گاهان زرتشت و اوستای پسین مثل اوستایی که بعد از زرتشت در قرنهای بعد از زرتشت تدوین شد، یکی اونه و بعد متنهای ایرانی باستان بعد از دوره تدوین اوستا، متنهایی مثل بندهش، مثل دین کرد و بسیار دیگه نظیر اینها که اینها متنهایی هستند به زبان پهلوی و خوشبختانه تعدادیشون از گزند روزگار در امان مونده و به دست ما رسیده است. این یک محور بود که محور باستانی و پیش از اسلامی به اصطلاح، و محور دوم هم که بی ارتباط نیست بلکه ارتباط تنگاتنگ داره، پیوند تنگاتنگ داره با همون محور یکم، محور ادبیات حماسی ایران پس از اسلام که 100% ریشه در فرهنگ ایران باستان داره و آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است، و قله این محور طبیعی است که شاهنامه هست. اما در مورد خود شاهنامه، کار من با شاهنامه در واقع از پایان نامه دانشگاهی در دانشگاه تهران برای پایان دوره دکتری آغاز شد. کتابی بود در دوربر 800 صفحه و به نام آیین پهلوانی در ایران باستان که یک تحلیل فراگیر از شاهنامه بود. در اون مایه هایی که در اون کتاب بود بازتاب یافت در کارهای دیگری که جداگانه کردم و به چاپ رسید که یکی از بزرگتریناش حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها، که این کتاب نخستین بار در سوئد چاپ شد در سال 1377 خورشیدی، انشاءات باران منشر کرد در سوئد، و سپس با افزودن چندین گفتار دیگر در سال 1380 در تهران از سوی نشر آگه منتشر شد که هم اکنون نایاب شده و در دست چاپ دوم هست این کتاب.
نشانی تارنگار شما چیست و این روزها اگر که بینندگان به تارنگار شما سر بزنن، چه مقالاتی رو اونجا توصیه میکنید در رابطه با آشنایی با شاهنامه؟
در تارنگاش یا تارنگار بندی که عنوانش هست ایران شناخت، نشانیش هست، من با دقت میگم، امیدوارم که فرصت نوشتنش برای دوستان باقی بمونه، عرض حضورتون که عنوان هست، یعنی نشانی هست، /w.. بعد سرهم یک کلمه ایران شناخت با این شکل هجی IRANSHENAKHT. این کلمه ایران شناخت سرهم یک کلمه، بعد نقطه دو مرتبه بلاگ سپات BLOG SPOT BLOG SPOT نقطه com COM. این نشانی تارنگاشت ایران شناخت هست و این تارنگار هر جمعه روز آمد میشه در واقع، یا به تعبیر انگلیسی اپدیت، و گفتارهایی در گوناگون در مورد فرهنگ ایرانی، جنبه های بسیار گسترده و گوناگون فرهنگ ایرانی درش منتشر میشه که جدیدترینش، تازه ترینش همین جمعه دیروز، به تقویم اینجا میگم همین جمعه دیروز منتشر شد با 17 بخش، در 17 بخش که این سال پنجم شماره 39 هست.
خسته نباشید دکتر دوستخا. درباره اهمیت امروز تاریخ به پایان رساندن شاهنامه پرسشی داشتم. به نظر شما 25 اسفند که فردوسیان را تاریخ به پایان رساندن شاهنامه می داند، چرا برای ایرانیان امروز می تواند ارزش ثبت در تقویم رو داشته باشه؟
پاسخش اینه که اولا فردوسی خب در آخرین سطرهای شاهنامه، در واقع در آخرین دو سطر متن شاهنامه که در پایان داستان یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی پیش از اسلام، به اصطلاح این دو بیت آمده است، این در واقع مهر پایان شاهنامه است که فردوسی به پایان داستان یزدگرد و به پایان کل شاهنامه زده است و در این دو بیت آشکارا میگوید که سر آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندارمز روز ارد، ز هجرت شده 580 بار، به نام جهان داور کردگار. که این روزی که تعیین میکنه در واقع در فرهنگ ایران باستانی که فردوسی هم دقیقاً اون فرهنگ رو پیروی میکنه، ماه سپندارمز، سپندارمز اسم کهن‌تره، همین اسفند هست که امروز ما میگیم، یعنی در ماه اسفند و روز ارد، چون ایرانی ها 30 روز ماه رو، ماه همه 30 روزی بود و 30 روز ماه رو به 30 تا نام از نام از نامهای ایزدان و مینویان و مثلا بزرگان اندیشه ایرانی باستان و اندیشه زرتشتی نامگذاری کرده بودند و روز 25 روز ارد بود از هر ماهی. بنابراین در ماه اسفند هم مثل همه ماهای دیگه روز 25ش به نام روز ارد خوانده میشد و این شیوه رو فردوسی هم دنبال کرده که به جای اینکه عدد بیاره و بگه روز 25 اسفند، میگوید به ماه سپندارمز روز ارد. و ما که این جدول و این نامگذاری ها رو میشناسیم، امروز راحتی در میابیم که ماه سپندارمز روز ارد به زبان امروزی میشود روز 25 ماه اسفند. بنابراین در 25 ماه اسفند و در آستانه نوروز و بعدم زهجرت شده 580 بار، یعنی 400 سال تمام، البته سال قمری که اون زمان او هنوز سال خورشیدی به کار نمی رفت به طور رسمی، سال 400 هجری قمری بوده است و ماه سفندارمل ماه اسفند روز 25 اسفند در سال 400 هجری قمری که این پایان پیدا کرد. خب حالا پرسیدید که این چه اهمیتی داره که در گاه شماره امروز ذکر بشه. آشکار اهمیتش در این هست که در واقع یکی از بزرگترین روزهایی که یک حادثه بسیار بسیار با عظمت و مهم در تاریخ فرهنگ ایران رخ داده و به پایان رسیده، این روز در برابر چشم همه ایرانیان که گاه شمار جلوشون هست، روی میزشون هست یا روی دیوار اتاقشون هست، در این گاه شمار تذکر دوباره داده بشه که فراموش نکنید. یادتون باشه که این روز روز مهمی است که در واقع فرهنگتون، فرهنگ بزرگ باستانیتون در این روز اثر بسیار بسیار مهم و بزرگش خلق شد و همون کاخ در واقع پایدار و به اصطلاح کاخی که از بار تعبیر خود فردوسی از باد و باران گزند نمی‌یابد و می‌بینیم که هزاره‌ای گذشت و گزند پیدا نکرد و هست شاهنامه برجاست، همون کاخ بزرگی که او میگه من ساختم، پیفکندم از نزد کاخی بلند که از باد و باران شناید گزند، این در واقع مثل کاشیکاری است که بالای ساختمان می‌نویسند، نصب می نویسند و بر بالای ساختمان اون کاشی ها رو نصب می کنند و رسم هست در ایران، و اینکه این ساختمان در تاریخ فلان و فلان به پایان رسید و فردوسی هم این عبارت ها رو در پایان شاهنامه خودش در واقع به منزله همون کاشیکاری یا کتیبه بالای ساختمان گذاشته که بله من این کاخ رو در این روز به پایان آوردم. پس این روز روز بسیار مهمی است در تاریخ و تقویم ایران که همه ایرانیان، یعنی حتی اونا هم که دائم به کار شاهنامه سرگرم نیستند ولی به هر حال ایرانی هستند و دلبسته به فرهنگ ایران و شاهنامه، اونها هم در برابر چشمشون باشه که بله این روز مهم روز پایان یافتنه به ساختمان این کاخ عظیم است، کاخی که اگر ساخته نمی شد من و شما امروز چه بسا که به عربی حرف می زدیم و زبان ما مرده بود و زبان تازندگان به ایران زبان عربی جای اون رو گرفته بود، اتفاقی که در بسیاری از کشورهای تمدنهای کهن داشتند ولی بعدها مسلمان شدند و در واقع در مجموعه اسلام قرار گرفتند و حتی در واقع به نوعی در مجموعه فرهنگ عربی قرار گرفتن، این اتفاق در اونجاها افتاد. یک اصلاح پژوهنده ایرانی تاجیک، البته که فرق نمیکنه با ایرانی تفاوتی نداره، خیلی سال پیش در سفری به مصر از حسنین هیکل روزنامه‌نگار بسیار مشهور مصری پرسید که چطور شد شما عرب شدید، شما که یک تمدن بسیار کهن داشتید در روزگاران باستان و معروف تمدن قبطی و تمدن مصری، و چطور شد که شما عرب شدید که زبانتون کاملا عربی شد و حتی رادیوتون میگه صوت العرب من القاهره، صدای عرب از قاهره، خب چطور شد که این اتفاق افتاد؟ اصلا این هیکل که مردی فرهیخته و خیلی دانا بود و آگاه بود، بیدرنگ بدون اینکه دچار مثلا زبان گرفتگی بشه و نتونه فوری جواب بده، ذهنش کاملا آماده بود و بیدرنگ جواب داد برای اینکه ما فردوسی و شاهنامه نداشتیم. این جواب بسیار آگاهانه و پخته هیکل به مثلا اون خبرنگار تاجیک بود که بیانگر واقعیت مطلبه از زبان یک کسی که ایرانی هم نبوده ولی خیلی آگاه بوده. بنابراین ما هم دچار یک چنین، یعنی در خطر چنین وضعی بودیم که زبان و فرهنگمون رو در واقع حل بشه در زبان و فرهنگ عربی و عرب بشیم ما هم، و نشد. هر کوشش های دیگری هم البته عرب‌ها یا وابستگان به عرب‌ها کردند تا چندین قرن، ولی در واقع فردوسی بود که مهر نهایی رو زد بر اینکه نه ما عرب نیستیم. و من در جایی همین تازگی تو همین تا نگاشت ایران شناختم در پاسخ به یک کسی که مطلب نادرستی نوشته بود در مورد عرب و ایران و ما رو به دلیل به اصطلاح بعضی دلیل های نادرست ما رو عرب زده خوانده بود، من در پاسخ اون مطلبی نوشتم که شنوندگان این برنامه هم میتونن اون مطلب رو بخونن که ما دچار عرب زدگی نشدیم، میخواستن بکنن چه این کاری رو ولی ما نشدیم و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به جای خودش باقی ماند و ما همچنان ایرانی و فارسی زبان.
نام اون خبرنگار خیشاوند تاجیک ما محی‌الدین عالم‌پور بود.
بله من اون فراموش کردم اسمش رو بگم، محی‌الدین عالم‌پور بود که متاسفانه در تنازعهای داخلی تاجیکستان و اختلاف میانه نمارم مسلمانان اونجا و پایبندان خیلی جزمی به اسلام و به هر حال بقیه که دیدگاه های دیگه داشتن، در اون تنش ها متاسفانه او را هم یک شبی ناجوان مردانه کسانی که ناشناس به قتلش رسوندن و جنازه او رو رو پلکان دانشگاه دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه انداخته بودن. بله من در سال 1974 که در جشنواره هزاره فردوسی در تاجیکستان شرکت کردم و رفتم اونجا با محی‌الدین عالم‌پور که خبرنگار بی بی سی در تاجیکستان هم بود در اون زمان دیدار کردم و به دفترش رفتم و برای همون برنامه همون شبی که ما روزش سخن می گفتیم در مورد جشنواره هزاره فردوسی با من گفت و شنودی داشت که تلفنی به لندن رسید و همون شب از رادیوی بی بی سی پخش شد. به هر حال من او رو در اونجا ملاقات کردم که متاسفانه مرد خیلی کوشا و فعال و آگاهی بود و خب به هر حال کسانی او رو بر نتافتند، یعنی تحمل نکردند و او رو قربانی کردند و از بین بردند. بله
سپاسگزارم دکتر دوستاه. به برنامه کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان گوش میکنید. مهمان برنامه امروز دکتر جلیل دوستخواه، شاهنامه پژوه و ایرانشناس ارجمند و مبارز هستند. دکتر دوستخواه، درباره شاهنامه پژوهی در سه دهه گذشته ازتون پرسشی دارم. در سه دهه گذشته که گنجینه فرهنگی کشور با انواع دستبرد و دسیسه فرهنگ زدایی دوچار بوده، به نظر شما چه دستاورد پژوهشی و ارزشمند روی متن شاهنامه انجام گرفته است؟
برعکس اون چی که به ظاهر به نظر میرسه و نمودهایی هم البته داشته است در این 30 سال که در واقع ستیزه با فرهنگ ایرانی، فرهنگ کهن ایرانی و در کانون همه اونها شاهنامه فردوسی به نظر رسیده است، برعکس اون و به رغم اون در این 30 سال از قضای روزگار کارهای بسیار درخشانی از سوی نهادهای مستقل و پژوهندگان و شخصیت‌های فرهنگی مستقل و ناوابسته صورت گرفته که ما میتونیم بدون اغراق و بدون پروا و پرهیز بگیم که دستاوردهای این 30 سال بسیار بسیار عظیم بوده و به هر حال دنباله درخشان کوشش‌های پیشین به حساب می‌آمده. ما در همین دوران اخیر هست، در همین دوران مورد بحث ما هست که ویراسته ترین متن شاهنامه از سوی استاد دکتر خالقی مطلق، البته ایشون در ایران زندگی نمی کنن، استاد دانشگاه هامبورگ هستن و در آلمان زندگی می کنن، ولی دیگر خب این دیوارهای این سوی مرز و آن سوی مرز واقعیت فرهنگی چندانی نداره و اعتباری نداره و ایشون به هر حال کارشون رو انجام دادن در یک گستره جهانی و خیلی عظیم و ویرایشی که ایشون از شاهنامه کردن و تا کنون تا این لحظه که بنده دارم سخن میگم میتوان گفت با امکاناتی که موجود بوده است و فراهم آمده نزدیکترین متن انتشار یافته شاهنامه به سروده خود شخص فردوسی، شخص شاعر و شاعر سراینده شاهنامه است. این نزدیکترین دستنوشت هست به اون، چرا که ایشون دستنوشت‌های شاهنامه رو، کهن‌ترین دستنوشت‌های شاهنامه رو از سراسر جهان میکروفیلم‌های اونا رو تهیه کردن و طی سال‌های زیاد بیش از 40 سال کار ایشون همه اینها رو روی میز گذاشتن و روی تک تک واژگان شاهنامه، شوخی نیست، کتابی به این عظمت با بیش از 50,000 بیت سروده فردوسی، واژه به واژه این کتاب رو ایشون یک کاری واقعا، یک کسی میگفت و زیادم اغراق‌آمیز نیست، یک کاری همتراز با کار خود فردوسی کردن و به هر حال این کتاب با عظمت رو ایشون ویراستن که چاپ نخستینش در آمریکا چاپ شد. و حالا چون در مورد ایران پرسیدید و کوشش هایی که اتفاقایی که در این 30 سال و در این چند دهه افتاده است، خوشبختانه در همین 1-2 سال این کتاب به رغم همه اون ناسازگاری های با شاهنامه و فرهنگ ایرانی در تهران هم چاپ دوم شد و این امکان رو به همیهنان درون ایران که اصل ایرانیان هستند و عمده ایرانیان هستند داد، یعنی این امکان رو داد که بتوانن شاهنامه ویراسته استاد خالقی رو که تهیه‌اش از آمریکا و سفارشش به ناشر آمریکا بسیار دشوار و از نظر مالی بسیار گران بود، در تهران این رو باز چاپ کردن، چاپ دوم کردن. از طرف کجا؟ از طرف بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی در تهران. و میبینیم که یه چنین اتفاق بزرگی در همین دوران افتاده و چیزی رو که ما پیش از این نداشتیم در ایران، یه چنین شاهنامه ای رو الان داریم که در واقع روی همه شاهنامه های دیگری که پیشتر به بازار کتاب ایران عرضه شده بود، از جمله پیش از شاهنامه خالقی مطلق، آخرین به اصطلاح ویرایشی که مطرح شده بود و مطرح بود هنوزم برای عده‌ای مطرحه، ویرایش مسکو بود، ویرایشی که پژوهندگانی در روسیه و یک ایرانی بزرگ به نام عبدالحسین نوشین، زنده یاد عبدالحسین نوشین، اونا درش دست داشتن و در مسکو در سالهای 1960-71 میلادی به چاپ رسید و بعدها بازچاپ هم شد. و اون خب پیش از شاهنامه خالقی مطلق می شود گفت که اون چاپ بود که ویراسته ترین چاپ به حساب می آمد. برای برخی هنوز هم همون چاپ ملاک و مطرح هست و بر اثر برخی دلیل ها به هر حال هنوز نتوانستن به عصر شاهنامه ویراسته خالقی مطلق برسن، ولی به هر حال تا اون زمان مطرح بود این، ولی شاهنامه خالقی مطلق به اون دوران پایان داد، چون الان از دیدگاه یک پژوهنده و یک دوستار شاهنامه، یک دوستار ژرفندیش و ژرفبین شاهنامه، دیگر دلیلی بر این که ما استناد به چاپ مسکو بکنیم در کار نیست. در چاپ مسکو اونها 5 دستنوشت اصلی کهن از شاهنامه رو در اختیار داشتند و برخی دستنوشت‌های فرعی، و این چه کار داره به این که خالقی مطلق 15 دستنوشت بسیار کهن رو ملاک قرار داده و از اون استفاده کرده و چندین ده دستنوشت دیگر پس از اون زمانها را هم، و کهن‌ترین دستنوشتی که اون زمان اصلا هنوز شناخته نبود در زمانی که در مسکو اون شاهنامه رو تدوین می کردن، اون ویرایش شاهنامه رو، این کهن‌ترین دستنوشت که نیمی از شاهنامه رو در بر داره و در کتابخانه موزه شهر فلورانس در ایتالیا بعدها کشف شد و خالقی از اون بهره گرفت و اون رو هم در کار آورد، این اصلا شناخته نبود. هنوز کسی نمیدونست که در گوشه ای از کشور ایتالیا یک چنین دست‌نوشته کهن. هر روز اتفاقای تازه‌ای خوب میفته. همین در ایران شناخت من آوردم، همین 10 روز پیش خبر به من رسید و من منعکس کردم که دست‌نوشت تازه‌ای هم از شاهنامه در جایی در شهر بیروت در لبنان کشف شده و شاهنامه پژوه بسیار آگاه ما که همکار استاد خالقی هم هستن در ویرایش یکی از جلدهای آخر شاهنامه، ایشون یعنی آقای دکتر محمود امید سالار که استاد دانشگاه کالیفرنیا هستند، ایشون در پیامی که فرستادن این دست نوشته بیروت را هم معرفی کردند که چی داره این دست نوشت و چه ویژگی هایی داره، که بنده عیناً با تصویر یک صفحه از متن این دست نوشت سخن ایشون رو و پیام ایشون رو در تارنمای ایران شناخت در بخش فردوسی و شاهنامه منعکس کردم. قرازم اینه که این اتفاقا خب میفته و کارای نو میگه، امیدواریم که یه روزی دستنوشت کهن، دستنوشتی کهن‌تر از دستنوشت 612 هجری قمری یعنی همون دستنوشت موزه فلورانس به دست بیاد و کارها رو باز هم دقیق‌تر و رساتر بکنه. به هر حال الان شاهنامه خالقی مطلق که در تهران چاپ شده و در دسترس هست و غیر از اون کارهای متعدد دیگری هم در مورد شاهنامه شده. خب کارهای به هر حال فروتنانه بگم، کارهای مختصر بنده که شمردم در آغاز این سخن بیان کردم که در مورد شاهنامه چه کارهایی تقدیم کردم و به سهم خودم سهم کوچک خودم انجام دادم. غیر از اون کارهای بزرگی بزرگان دیگرمون در این 30 سال اخیر به خصوص کردن که من به یکی دو نمونه از اونا از جمله اشاره می کنم. حالا غیر از این متن شاهنامه خالقی مطلق، دو مجموعه هم از گفتارها یا مقاله های شاهنامه شناختی استاد خالقی که بسیار بسیار مهمه و اهمیت داره در شناخت شاهنامه، این گفتارها این مقاله ها اونها هم در تهران چاپ شد. یکی به نام گل رنج های کهن عنوانش هست و یکی به نام سخنهای دیرینه و این دو مجموعه مقالات هم از دستاوردهای خیلی مهم این سالهای اخیر هست، این چند دهه اخیر هست که این دو مجموعه هم ایشون در تهران به چاپ رسوندن به کوشش علی دهباشی کوشنده فرهنگی و مدیر سردبیر و مدیر مجله بخارا و ماهنامه بخارا. به هر حال این هم داره و یکی دیگه از موردها که سزاوار هست اینجا بشمارم یا یاد کنم، کارهای استاد زنده‌یا که همین اواخر داغ رفتنشون رو به دل ما گذاشتن، استاد زنده‌یا دکتر محمد امین ریاحی هست که در این سالها از پژوهندگان طراز یکم شاهنامه بودن و 2 کتاب منتشر کردن که یکی به نام سرچشمه های فردوسی شناسی هست که سالها پیش در 14 سال پیش منتشر شد در تهران و به تازگی هم در این سالهای آخر عمرشون کتابی به نام فردوسی، اصلا نام کتاب فردوسی است، کتابی به نام فردوسی باز منتشر کردن که در مورد شاهنامه و فردوسی هست و انبوهی از گفتارهای شاهنامه پژوهی و کتابهای دیگری هم. یک کتابم من فراموش کردم بگم از کارهایی که خودم کردم و اون کتاب کوچکیست برای جوانان، من اون رو نوشتم به خصوص روی سخن به جوانان هست که میخوان با نگاه ساده تری با شاهنامه آشنا بشن، به نام 7 خان رستم بر بنیاد داستانی از شاهنامه فردوسی که این رو هم اشارات ققنوس در تهران منتشر کرده. این هم یکی از کارهاست. برای کارهای استاد دکتر محمد امین ریاهی زنده یاد، خیلی درخشانه در این زمینه و انبوهی از مقاله ها، برخی کتاب های بیهوده هم در مورد شاهنامه، بیهوده که میگم یعنی واقعا ثمری ندارن و گمراه کننده هم هستن. در واقع هر وقت یک چیزی کالای روز میشه به حساب مطرح میشه و مسئله روز میشه، وقتی یک کسایی هم جفت میزنن وسط معرکه و میگن ما هم هستیم مثلا و خودنمایی بخوان بکنن. یک کسی به نام وکیلی، اسم کوچکش رو الان فراموش کردم، به نام وکیلی در تهران یک کتاب قطوری منتشر کرده که برای بنده هم فرستادن از تهران به نام معمای شاهنامه. خب این یکی از اون کارهای گمراه کننده و کارهای بی رفت هست، بیهوده و بی رفت هست. و در این کتاب که خوشمزه اینه که وعده داده که جلد دومی هم خواهد داشت، یعنی این فضیحتی که ما در جلد نخستش میبینیم لابد در جلد دوم هم ادامه پیدا خواهد کرد. در این کتاب ایشون مدعیست، من نقدی هم نوشتم بر همین کتاب، هم چاپ شد و هم در تارنگاشت ایران شناخت آمد، و ایشون مدعیست که دو تا فردوسی وجود داشته، یه فردوسی راستین و اصلی و یه فردوسی دروغین و بدلی، و این شاهنامه‌ای که الان در دست ماست مال این دوتاست، با هم مخلوط شده، بخشیش رو اون فردوسی بدلی سروده است و بخشیش رو فردوسی اصلی، که اصلا یک حرف مالی خولیایی و یک حرف به گفته زنده یاد، دوست زنده یادم مهدی اخوان ثالث میگفت خندستانی، یک حرف واقعا خندستانیه، مضحکه است اصلا. خب این کارهای اشتباه و خام و فریبکارانه و مندرآوردی هم البته بود است که مهم نیست، یعنی برای اون کاخی که از باد و باران گزند نمیبینه به گفته فردوسی، از این قبیل حرفای خندستانی و پادر هوا هم زیانی به اون نخواهد رسید. ولی من فقط یادآوری کردم که به هر حال در هر عرصه‌ای چیزهای اینجوری هم ممکنه باشه، ولی روی کرد ما به کارهای جدی و اساسی است که کارهای کسانی همسال دکتر خالقی و دکتر محمد امین ریاهی، این کارها رو ملاک هست که در این سالها ما بی بهره نماندیم و این کارها خوشبختانه صورت گرفته، اینا انجام گرفته که پرسیدید.